بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به مراجعه شماره 48 که 40 تا روایت را جناب شرف الدین رضوان الله علیه به درخواست جناب شیخ سلیم در تأیید نصوص قبلی مثل آیه شریفه ولایت و مواد دیگر آورده که از این 40 تا در جلسه قبل 6 تاش را نقل کردیم و مرور کردیم و جناب شرف الدین بعد از نقل این 6 تا عبارتی داشت که فرموده بود و انت ترا هذه الاحادیث السته نصوصا صریحه فی امامته و لزوم طاعته علیه السلام. در واقع حالا این 6 تا به دلیل اینکه این نکته را هم ایشون فرموده اینا را ما جدا مطرح کردیم. در بین این 6 تا 4 تاش مضمونشون و متنشون مشابه هم هست و عبارت سید المسلمین و امام المتقین یا در بعضی ولی المتقین و قائد القر المحجلین در این 3-4 تا به کار رفته متن حدیث اوحی الی فی علی ثلاث انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد القر المحجلی. شماره 2. شماره 3 هم همین مضمونه، فقط فرقش به جای امام المتقین ولی المتقین داره. در شماره 4 مرحبا به سید المسلمین و امام المتقین، اون قائد القر المحجلین تو این متن نیست. و شماره 5 اول من یدخل من هذا الباب امام المتقین و سید المسلمین و یعصوب الدین و خاتم الوسیین و قائد القر المحجلین. پس این 4 تا یک وجه دیگه مشترکی دارن که این تعبیر امام المتقین یا ولی المتقین و قائد القر المحجلین و سید المسلمین در اینها آمده. خب عرض کردیم که در مورد این روایات بحث یا شبهه کذب و جعل مطرح شده. ذهبی با یه مقداری احتیاط و همچه تعبیر نرمی گفت که احسبه موضوعا، یعنی شماره 2 را گفت گمان میکنم که این وضع شده، جعل شده. و عمرو بن که همون عمرو بن حسین العقیلی و شیخه متروکان را این اول گفت گمانم این است که وضع شده و این دوتا راوی متروک هستند. که عرض کردم که اون عمرو بن الحسین را ابن حجر عسقلانی هم گفته است که متروک است در کتاب تقریب و تهذیب. ابن تیمیه با قاطعیت، حالا ذهبی با احسبه تعبیر کرد ولی ابن تیمیه به صورت قطعی این حدیث را کذب و جعلی شمرده است، چون که علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب منهاج الکرامه یکی از احادیثی که آورده است برای امامت امیرالمومنین علیه السلام همین حدیثه. ابن تیمیه همونجا بحث کرده و این را قطعا گفته است کذب و جعلی است. منهاج السنه جلد 7 صفحه 210. و ابو مریم اعظمی هم در این کتابی که دارد الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 441 میگوید که ناصرالدین آلبانی این روایت را در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه اونجا این روایت را نقل کرده، که ظاهرا شماره 353 است. حالا من دیگه به اون مصدر رجوع نکردم، طبق این نقل ابو مریم اعظمی عرض میکنم. و به جعلی بودن آن او هم حکم کرده، یعنی ناصرالدین آلبانی هم این حدیث را جعلی دانسته و ایشون هم که خب همینجور تأیید میکنه، میگه بله همینطوره. پس الان بحث ما چه هست؟ بحث ما بررسی شبه هست، شبهه یا اشکال جعلی و ساختگی بودن این روایت. خب در جلسه قبل هم عرض کردیم باید برای اینکه ما یک حدیثی را میخوام بگیم جعلی و کذب است معیار داشته باشیم، و همینطوری که آدم نمیتوند دل بخواهی بگه فلان حدیث جعلیه فلان حدیث جعلی نیست، باید یک معیاری داشته باشه. این که مثلا ذهبی در ادامه گفته است که عمر بن الحسین العقیلی متروک است ولی یکون کذالک، متروک باشه، این دلیل بر ضعف حدیث می شود. یعنی ایشان باید بگوید که این حدیث ضعیف است به این دلیل، خب اون پذیرفته است. یعنی اگر بگوید که ضعیف است و ثابت باشد که اون آقا متروک است، درسته این حدیث شده ضعیف. اما اینکه بگوییم جعلی است، به این مستند نمیتوانیم بگیم جعلی است. حتی اگر راوی کسی باشد که از متروک بودنم بدتر، یعنی گفته باشند که این کذاب است، یعنی حتی اینجور باشه، راوی است که عالمان رجال این شخصیت رو گفتن کذاب بوده، خب باشه کذاب باشه، دلیل بر این که این روایت را هم کذب از او صادر شده نمی شود. پس حتی اگر راوی در کاذب یا کذاب بودنش هم مسلم باشه، دلیل نمی شود که تمام حرفاش کذب هست، می شود باز حدیث ضعیف. یعنی کذاب یا کاذب بودن، متروک بودن یا مجهول، مثلا میگن فلان راوی مجهوله، شناخته شدن نیست، خیلی خوب، این هم باید بگیم حدیث چی هست؟ ضعیف هست. یا مرسل است، مثلا منقطع از حدیث از اولش وسطش آخرش یه راوی مثلا نداره، خیلی خوب، بازم باید بگیم ضعیفه. دست دقت میکنید از نظر سند و این که روات و رجال یک روایتی این معایب را داشته باشن که نام بردیم، و هر عیب دیگری که در کتابهای علم الحدیث گفتن که اگر اینها باشد روایت میشه باید ضعیف، خیلی خوب. پس حکمی که باید انسان بکنه اینه که این حدیث ضعیفه. اما اگر بخواد بگوید جعلی است، از طریق سند نمیتواند، کما اینکه اگر چنان که سند صحیح باشه، یعنی چی؟ یعنی همه رجالی که در سند این حدیث آمده اند آدم های معتبری باشن، حالا بر اساس معیارهای علم حدیث معتبر باشن، نمیشود جزم کرد که این جعلی نیست. دقت میفرمایید؟ پس نه با موثق بودن رجال یک روایت می شود گفت که این حتما جعلی نیست، و نه با ضعیف بودن روات و عیب داشتن و قطع داشتن اون حدیث و رواتش می شود گفت که این حتما جعلی، هیچ کنون. این مقیاس نیست. مقیاس برای این که حدیث جعلی باشه یا نه چه هست؟ متن حدیث. اگر متن حدیث مخالف باشه با چه؟ با اون چیزهایی که قطعا پذیرفته شده است، کتابا و سنتا و عقلا، اگر مخالف با اونها باشه، معارض باشه و تأویل پذیر نباشه، یه وقت مخالفتهای ظاهریه قابل تأویله، بله اگر قابل تأویل باز باشه نمیتونیم بگیم جعلیه، چون لعل اورید خلاف ظاهری. اما اگر مخالفت به گونه ایست که تأویل پذیر نیست، یعنی صریح هست در مخالفت، اگر اینجور باشه میگیم جعلی کذب، خواه سندش همه افراد موثقی باشن و در کتاب خیلی معتبر درجه اول هم نوشته شده باشه، خواه نباشه. چرا؟ زیرا اون کسی که آمده جعل کرده افراد را در این حدیث نشونده، گزینش کرده که کسی شک نکنه، یعنی زرنگ بوده، آدم زرنگی بوده، زرنگ شیطنت آمیز. یعنی رفته از یک افراد درجه اول رو گزینش کرده، گذاشته از توی این سند این حدیث، گفته کی هست که مدار جل میکنه دیگه، کسی را جل میکنه اگه یه آدم باهوشی باشه نمیره از این افراد ضعیف تو این سندش قرار بده، میره اون افراد خیلی درجه خوب مطمئن رو میاره و اونها را قرار میده. دقیق میفرمایید؟ پس اگر اینجور باشه ما حدیث میگیم جعلیه. مثلا روایتی داشته باشیم که دلالت صریح بکنه ها، نه به ظهورهی دلالت بکند قابل تعویل باشه، که صریحا دلالت بکند بر جسمانیت حق تعالی و قابل تعویل نباشه. عرض کردم اگر قابل توجیه باشه نمیتونیم بگیم کذبه، ممکنه بگیم که خیلی خب این به هر حال باید تعویل بشه، به ظاهرش نمیتونیم اخذ کنیم، مثل ظواهر قرآن کریم دیگه، مثلا ید الله فوق ایدیهم یا جا عرب بکه و امثال اینا رو تعویل میکنیم. اما اگر یک حدیثی باشه که نشود، فرض بگیریم حالا پیدا بشه یک روایتی که اصلا تعویل پذیر نباشه، مثلا بعضی این روایت ان الله خلق آدم علی صورته را از این قسم دانستن، گفتن این جعلیه، برای خاطر اینکه در مدلولش این است که خدای متعال جسم هست، که ان الله خلق آدم علی صورته، ادامهش هم دارد که طولهو 70 ذراعا، این در ادامه همین حدیث که هم در بخاری آمده هم در مسلم در هر دو کتاب هست، طولهو 70 ذراعا. بعضی گفتن این مثلا اینجوره، بعضی از علمای یعنی محشین صحیح بخاری مسلم گفتن که نه، این ضمیر صورتهی به خدا بر نمیگرده، ان الله خلق آدم علی صورتهی، یعنی خود آدم، یعنی آدم را خدا همجور کمجور که شما میبینید، همجور که شما میبینید آدم ها چجوری هستن، آدم هم همجور بود، چهرش عوض نشد، یعنی آدم ها از حضرت آدم الهی و منازا همین قیافه و همین ساختمان را داشتن، فقط فرقش این بوده است که اون طول و سبعون ذراعن بوده، آدم های هفتاد سبعون ذرا، هفتاد در واقع ذراع بوده دیگه، بله هفتاد ذراع، هرچه وقت که میگن که نه صورتش ها، طول آدم، یعنی آدم بلند قد بوده، بله بله، مثلا میگن که این به مرور زمان هی انسان ها کوتاه قد شدن، اول انسان ها که روایت اینا هستش دیگه، حالا خواهی تعویل کرده، یعنی پس هنوز اگه بخوایم یه مقدار ملایم باشیم، منصف باشیم، نباید جزم کنیم به جعلی بودن این، چرا؟ چون ممکنه تعویل داشته باشه دیگه، اگه تعویل پذیر باشه، بله، ولی این تعویل هم یه خودی دلچسب نباشه، یکم به ذهن بزنه، ولی به هر حال طرف میگه ظاهرش مراد نیست، اینا باید مواظب باشیم، یعنی ما هم که میخوایم همونطوری که دوست نداریم دیگران وقتی میخوان راجع به ما قضاوت کنن، بی انصافی کنند و چشم بسته هر چی دلشون میخواد بگن، خب دیگران هم همین انتظار از ما دارن، یعنی آدم باید خودش جای دیگران بگذاره. این که زود از یه میگن که این چه هست این فلان هست، من به نظرم این صحیح نیست، یعنی تا ممکنه که این را ما توضیح بدیم تعبیر کنیم بگیم خیلی خب شما میگید اینا، ما هم قبول میکنیم. اگر اصرار کرد گفت نه آقا همینی که من میگم، میگیم نه این را قبول نداریم دیگه، ولی تا مادامی که اون طرف خودش هم میگه آقا این مراد نیست، من دیدم در حاشیه همسایه مسلم همین تعبیری که دارم عرض میکنم آمده ذیل این روایت، که این ان الله خلق آدم علی صورتی، ای صورت آدم، توضیح هم که من گفتم داده، دقت فرمودید؟ خود دیگه ما حق نداریم بگیم که این جعلیه، میگیم که خیلی خوب این شاید که ظاهرش مراد نیست، نمیتونیم بگیم جعلیه رد کنیم. یا مثلا اگر حدیثی باشه، حالا این دومی دیگه به نظرم بی دغدغه است، حتما جعلیه، که بیانگر این باشد که پیغمبر گرامی اسلام در اخذ الوحی یا در حفظ الوحی یا در ابلاغ الوحی دچار دست برد شیطان شده، یعنی شیطان توانسته است نفوذ کنه، اون وقتی که پیغمبر میخواست بهش وحی بشه یا وقتی که وحی شده میخواست اینا نگه داره، خلاصه شیطان تونسته دخالت بکنه و یه چیزایی آورده که اینا هم شاید که ناخر شیطانی بوده، همون آیات شیطانی، در واقع همون بحث آیات شیطانی سلمان رشدی. سلمان رشدی را بعضی همین کتابای حدیث درستش کردن دیگه. این در واقع سلمان رشدی برخواسته از چه هست؟ برخواسته از همین روایات، متاسفانه روایاتی که میگن اسرائیلیه، یعنی اینا نفوذ کرده داخل کردن، که بله وقتی که حضرت داشت بهش وحی میشد، پیغمبر مثلا از اینکه این مشرکین و اینها جدا بودن نمی اومدن، خلاصه خیلی خوشحال نبود، دلش میخواست یه جوری بشه که اینا هم بیان، جمعیت بیشتر بشه، همه بیان اینا. بعد این آیات که آمد که تلکل قرانی قلعلا و ان شفاعتهن لترتجا، تلکل قرانی قلعلا، یعنی اون لات و عزا و هبل و اینایی که مشرکین میپرستیدن، که در خلال این که خدا مثلا داشت وحی میشد، خدا توصیف میشد، شیطان آمد این هم داخل کرد، پیغمبر هم خوشحال شد، خوب خوب شد دیگه. حالا اونا هم دیگه که جمعیت هم همه آمدن وقتی که پیغمبر اینا رو خون، گفتن خب بس بارم قبول داره دیگه، آ جمعیت زیاد شد، همه آمدن، اونا هم آمدن. این میشه آیات شیطانی، اسم این آیات شیطانیه، خیلی غلط. این دیگه هر جور شما بخوای تعویلش بکنی تعویل پذیر نیست. یعنی اصالت و سلامت دستگاه وحی از شالوده متزلزل میشه. و خداوند متعال میخواهد با یک پیغمبری که مثلا اینجوری هست، شیطان هم میتوند در کارای او دخالت کنه، حالا این یک بار آخر که نیست، وقتی شیطان بتواند هر جای دیگری میتواند، بعد آدم چجوری اطمینان بکنه که اون چی که پیغمبر فرموده نه همش از جانب خداست؟ متزلزل میشه دیگه. یعنی اون وثاقت و اطمینانی که به پیغمبر باشه آدم از دستش میره و متزلزل میشه. مثلا به حال ما با متن خلاصه باید روایت رو بسنجیم که آیا جعلی سیاره، اما این که ضعیف است قابل استناد نیست، اونی بحث آخر. این الان به لحاظ معیار کلی درست؟ میام سراغ این روایات. همین نه خب برای نه برای احراز، برای احراز این که این حدیث را بپذیریم. تو ببینید یک درجه لکه میگه این جعلیه، خب حالا جعلی نشد، اگر جعلی نشد آیا حالا درسته که قبول کنون این جعلی نیست؟ اما حالا تصدیقم بکنیم اونه ضعیف باشه، جعل نکردن ولیکن روات اینا اشتباه کردن، کلام پیغمبر را درست نقل نکردن اینا. حالا یا این شخص شناخته شده نیست که ببینیم آدم حافظش درست بوده، عادل بوده، نبوده اینا. این خب باشه، نهایتا اون ببینید جعل، مگه حتما باید بگیم جعلی یا جعلی نیست؟ یکی از راه های نگه بگیم حدیث مجعوله، خب این راهش محدوده، عرض کردم این مجهول بودن محدوده، اما حالا این ضعیف هم مرسل هم منقطع هم مجهول العین هست، مجهول الوصف هست و امثال اینجور چیزا، خب اینا زیاد پیدا میشه نوعا وقتی بحث روایات و اینا مطرح میشه، بحث سند اینا مطرح میشه که آیا این شخص شناخته شده هست، شناخته شده نیست، عادل، موثق، حافظش خوب بوده، آیا خطا میکرده نمیکرده، ایناست دیگه. اینا بحث رجال همچنان سر جای خودش هست، درایه هم سر جای خودش، هر دو هست. نه با ظواهر، نه با ظواهر عرض کردم، چون با ظواهر اگه بنا باشه بگیم با ظواهر مخالف باشه مشکل سازه، میشه تعویل کرد، باید یه جوری باشه که قابل تعویل نباشه، یعنی با قطعیات معارض باشه و خودش هم قابل تعویل نباشه. عقل اگر با عقل قطعی مثلا گفتن خدا جسم نیست، عقل قطعیه، اگر با اون معارض باشه، سه تا عقل قطعی، کتاب حد قطعی صریح و سنت سندن و دلالتن قطعیه، این سه تا دیگه با چیز دیگه نداریم. یعنی معارض باشد با یکی از این سه تا، عقل قطعی، کتاب صریح و یکی هم از شاید که سنتی که سندن و دلالتن قطعی و صریح باشه، بله اگه با اینا مخالف باشه. حالا برگردیم ما سراغ این روایت. خب به نظر میاد که این حکم به جعلی بودنش بر اساس سند که نمیشه کرد، نهایتا باید گفت ضعیفه دیگه، اینا این حق براشون هست که بگن که این ضعیف از نظر ما به این دلیل. خب بعضی ها آمدن گفتن چه ابن تیمیه، یعنی ابن تیمیه به بعض دیگر اومدن سراغ مد، یعنی خواستن همین جعلی بودن این حدیث را بر اساس متن توجیه کنن. چی گفتن؟ گفته است که این عرضش از خدمتون که حالا چرا ما میگیم که این قابل توجیه هست؟ گفتن که این صفات یعنی امام المتقین، سید المسلمین و قائد القر المحجلین، اینا صفات پیغمبره، اینا صفات پیغمبر اکرمه. یعنی با وجود پیغمبر اکرم نمیشه کسی دیگه را ادله و قرار داد. سید المسلمین، من هو سید المسلمین، همه مسلمان ها قبول دارن که پیغمبر اکرم سید المسلمین. قائد القر المحجلین یعنی همه انسان های حالا پاک سرشت و پاک رفتار و بالاخره خوب صالحان، کیه قائدشون؟ پیغمبره. امام متقین، پیشوای متقین کیه؟ پیغمبره. بل اجماع دیگه. پس این که ما بگوییم که اینا صفات علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، این سازگاری نداره با اینکه اینا از صفات مختصه پیغمبر اکرمه. یعنی به این دلیل متن میگن منکر است، انکاره. همین آقای ابو مریم اعظمی اول میگه سندا مشکل داره، مضافاً به این که متنم چی است؟ انکاره، منکر هست متنش. یعنی چه؟ به همین استدلال میکنه. ابن تیمیه این مطلب را گفته. ایشون از یک شخصی، اول من دیگه وقت نکردم این اون کی هست، به نام ابن العماد، این آقای ابو مریم اعظمی نقل میکنه، مقید ابن العماد در مورد منکر بودن متن این حدیث که متنش منکره، گفته از وجهش این است که این سه صفت مختص پیغمبر است، سید المسلمین، امام المتقین و قائد القر المحجلین. الحجج و دامغات صفحه جلد 1 صفحه 440. خب آیا این درسته که بگیم که اینا از صفات مختصه پیغمبر هست؟ پس به هر کس دیگه شما نسبت بدهید و از جمله امیرالمومنین، پس منش ساختگیه. خب این جوابش این است که خیر. چطور خیر؟ اگر در عرض باشد، یعنی بله بگوییم امیرالمومنین سید المسلمین امام المتقین و قائد القر المهاجرین فی عرض النبی رتبتن و زمانه، حق با شماست. رتبتن و زمانه، رتبتن و زمانه یعنی چه؟ یعنی سید المسلمین است در همون رتبه پیغمبر، امام المتقین است در همون رتبه و هاکزا اون بعدی قاعده اون در همون رتبه، یکی هم در همون زمان، یعنی فی زمان النبی. این اگر کسی بگه خیلی خوب شما میگید که این غلطه، این ادعا باطله، چون که اینا میشه مختص به پیغمبر. ولی کسی که ایران دیگه که میگیم در طول، یعنی امام المتقین بعد النبی، سید المسلمین بعد النبی، حالا بعد رتبی، بعد زمانی، بعد النبی رتبتن، بعد النبی زمانن، سید المسلمین امیرالمومنینه. این کجا مخالف است با این که این صفات مال پیغمبر اکرمه؟ ملاحظه فرمایید. پس این که اینا گفته متنش منکر است چون که اینا از مختصات پیغمبر اکرمه است، میگیم مختص بودن قبول داریم، اگر چنانچه مراد این باشه که فی رتبتهی و فی زمانهی. ما هیچ کدوم را نمیگیم، ما میگیم که این در رتبه بعد از رتبه پیغمبر و در زمان بعد از پیغمبر اکرمه. پس معارض نیست که بگید این متن به دلیل معارض داشتن با یک مطلب قطعی اجماعی پس متن درست نیست، بنابراین جعلیه. این اشکال هم که وارد نیست. خب آفرین. حالا این یک انقلتی داره، حالا ببخشید دیگه، این شما که این راهشات که فرمودید، حالا معذرت خواهم از معذرت از تعالی، ابن تیمیه هم همین اشکال وارد کرد. ایشان گفته است که این مردوده، این احتمال، این توجیه، این تأویل که یعنی امام المتقین سید المسلمین بعد النبی، این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون لفظ حدیث که هیچ دلالتی در این نداره که. از کجا این حدیث شما نداره بردید؟ بعد از کجا در آوردید؟ از جیب خودتون در آوردید گذاشتید اینجا. پس یک تأویل و توجیهیه که قرینه نداره، مؤید شاهد نداره. میگن در اصول چنیده میگن که جمع میکنیم، میگن تبرعیه، یک دوتا روایت معارض رو با هم جمع میکنن، یک وجه قابل قبولی، شاهدی، قرینه‌ای پیدا میکنن براش. اگه هیچ شاهد نداشته باشه میگن این تبرعیست. یعنی چه؟ یعنی همجور من در آوردیه کنه. ایشون همه حرف رو میزنه، میگه از کجای این حدیث این مطلبی در میاد که شما میگید بعد؟ بعد ندارد که، حالا چه بعد رتبه بگیری چه بعد زمانی. خب این اشکال هر چود که ابن تیمیه است. بعدم توضیح میده، میگوید که ادامهش هم توجه بفرمایید، میگوید که این قائد القر المحجلین که در واقع نشان دهنده این است که انسان‌هایی که دیگه افضلند و برترند و خیلی شایسته هستند، کیا بودند؟ افضل المسلمین، شایسته ترین ها در کی زندگی میکردن؟ در قرن اول. میگه اگر بنا باشه شما بروید در تاریخ اسلام گزینش کنید برگزیدگان از امت اسلامی رو، بعدش قرن اول، همون زمانی که اون زمانی که پیغمبر بود تا قرن اول، تا که تا مثلا سال 11 هجری، تا اون وقت که پیغمبر سید اینا بود، اینایی که همه برتر بود، یعنی برترین ها تو اون وقتن. سید اینا هم که پیغمبر گرامی اسلام هست، برای بعدش هم قرینه نداره که شما بگید خیلی خب در قرن اول سید المسلمین تا مثلا 11 هجری پیغمبر، بعدش علی ابن ابی طالب. پس برای این حرف قابل قبول نیست. اون وقت پیغمبر اکرم سید المسلمین بعد خودش رو گفته باشه، یعنی اگه شما بگید این ناظر به بعد است تا که علی ابن ابی طالبه، و زمان خودش رو نگفته باشه. یعنی اگر بگید اورید به سید المسلمین من هذا الحدیث، اورید چی؟ بعد النبی، یعنی علی ابن ابی طالب مراده، خود پیغمبر مراد نیست. اون وقت لازمه این است که پیغمبر اکرم مطلب مربوط به بعد رو گفته باشه، همون قرن اول که حالا برترین ها هم هستن، سید اونا رو گفته باشه، ولی زبان خودش که مبتلابه هم هست، بیشتر نیاز مثلا مردم دارن، اینه مسکوت گذاشته باشه. این درست نیست. پس باید این روایت ناظر به که باشه؟ ناظر به پیغمبر باید باشه. چیزی که مربوط پیغمبره اووردن جل کردن برای علی بن ابی طالب. این حرفش این است. این سید المسلمین و امام المتقین، افضل المتقین که اصلا قرن اول، افضل المسلمین که اصلا قرن اول، اینایی که قرن اول هم سیدشون کی هست؟ پیغمبر. تا زمانی پیغمبر بوده پیغمبر بوده دیگه، درسته؟ حالا شما میگید اورید به این روایت بعد النبی. میگه خیلی خوب، پس پیغمبر اکرم به بعد خودش رو گفته، اما زمان خودش را دیگه مسکوت گذاشته، نگفته. در حالی که باید اگه میگفت سید المسلمین قائد مهاجرین، باید همه را بگیره دیگه، زمان خودش هم بگیره. پس قبول نیست که بگویید که این روایت مراد بعد النبی هست، چون لازمه اش این است که سکت النبی و ان امام المتقین سید المسلمین فی عصره، این زمانی، اون زمانی که خودش بوده، باید از سکوت کرده باشه. بله؟ چه؟ میدانم خود پیغمبر هم هست یا نه تو این حدیث؟ نه، خود پیغمبر هست یا نیست؟ نه خب شما میفرمایید که این رادیو امیرالمومنینه. عرض اگر باشه در زمان واحد که سید المسلمین که نمیشه دوتا داشته باشن. سید المسلمین خود حضرت باشد، خود حضرت باشد، حضرت پیغمبر بگید که حالا سید المسلمین. خب از این روایت چطور در میارید؟ بخاطر این که نفس پیغمبر، پیغمبر هم میگه یا نمیگه؟ پیغمبر هست یا نه؟
هست.
خب تو یه حدیث نیومده اون وقت. میدانم، نگاه کنید، شما اینجا را حل کنید. این حرف ابن تیمیه اینه، میگه این سید المسلمین کی هست؟ میگه علی ابن ابی طالب. میگه پس پیغمبر عینه، عیناً نبی. میگه که شما دارید این حدیث را حمل میکنید بر مصداق مشخصی که امیرالمومنین باشه. خود پیغمبر بل اجماع سید المسلمین است. اون وقت این تو این حدیث بس دیگه اون مذکور گذاشته شده، بیان نشده.
خب
خب حالا بس باید حل کنیم، نگاه کنید، بعد اینا حل کنیم که جواب بدیم. شما میگویید که اگر مراد علی ابن ابی طالب باشد لازمه اش یه حرف باطله. چیشیه اون لازمه باطل؟ که پیغمبر اکرم سید المسلمین بعد از خودش را گفته، اما نسبت به زمان خودش که بالاخره مردم نیاز داشتن بشناسن سید المسلمین کیه، امام متقین کیه، این را نگفته، ولی بعد از خودش را گفته. یه اشتباهه. یعنی حتما باید در روایت جوری باشه که خود پیغمبر هم شامل بشه حتما. اون وقت شما بگید بعد از پیغمبر علی. اما اگر بگید که اصلا پیغمبر را دور بزنید، بذارید کنار، کسی دیگری جاش بگذارید، غلطه. یعنی شما گفتید که چی؟ گفتید که النبی و علیون بعدهو. میگه آخو این روایت که دیگه اینا رو ندهد که. این روایت در سید المسلمی. شما هم که میگید مراد علی ابن ابی طالب است، عین النبی؟ خب حالا ما هم باید جواب پس بدیم. اول اشکال رو ببینیم که چی هست. اشکال میگوید اگر بگوییم سید المسلمین علی است، نبی اکرم پس چیست؟ در این حدیث دیگه قرینه نداریم که اول نبی ثم علی. اینا دیگه شما در بیارید. یا نبی هست سید المسلمین یا علی ابن ابی طالب. شما که میگید علی ابن ابی طالب هست، نبی اکرم میره کنار. اون وقت این مشکل پیدا میکنه. دقت فرمودید. اما جواب هم که هم دوستان هم اشاره فرمودید، جناب آقای ابن تیمیه که برای خودت به هر حال شخصیتی قائل بودی و این آقایون هم خیلی شخصیت قائل هستن، حضرت عالی، این را مگه قبول ندارید که قرینه اما مقالی است اما مقامی؟ بله حق با شماست. تبرعی نباید باشه، مندرآوردی نباید باشه، یک قرینه باید داشته باشه. یعنی با استناد به یک قرینه ما باید این روایت رو از ظاهرش مثلا عبور کنیم، یه حرف دیگری بزنیم، یه چیزی بگیم دیگه. درسته، این مبنا درسته. این که باید سخنی که میگوییم درباره آیه قرآن یا درباره روایت باید یک وجهی داشته باشه، وجه معقولی و مشروعی، این حرف درستیه. اما شما کنه انحصار کرده اید که اون قرینه و اون وجه را در لفظی متصل. بله اگر منحصر باشد قرینه وجه برای سخنی که میگوییم به قرینه لفظی متصل، حق با شماست، اشکال وارد. چون در این حدیث ما قرینه لفظی متصل نداریم که گفته باشد سید المسلمین بعد النبی علیون، این چیزی نداریم. قرینه لفظی متصل به این روایت ما نداریم. اما حالا قرینه لفظی متصل نداریم، اصلا قرینه نداریم، و نفی الخاص که نفی العام که نمی کنه که. اگر گفتن در فلان اتاق انسان نیست، در این نیست که حیوانم نیست، انسان در نوع دیگرش هست. اگر گفتن که در فلان جا ماشینه، مثلا فرض کنید که پژون نیست، در این نیست که اصلا ماشین نیست، اونجا تراک باشه، یه چیز دیگه باشه. نفی الخاص که نفی العام که نمیشه. بله سلمنا، درست از حرف شما که قرینه لفظیه متصله نداریم، اما قرینه لفظیه غیر متصله داریم. چیه اون؟ اونها اون همه روایاتی که همش ولیون بعدی، ولیون بعدی، امامون بعدی، فراوان از اینا داریم، میشه قرینه لفظیه، همیشه که منفصله. یعنی باید پیغمبر اکرم این مطلب را بیان فرموده باشه که علی ابن ابی طالب بعد از من سید المسلمین است، اما حتما تو این کلام نخه، قبل از این کلام، بعد از این کلام، در روایات دیگری فراوان داریم. خب میری به اونا استناد میکنیم دیگه، که بعد از من خلیفتی من. اصلا حدیث یومدار چی هست؟ ایوکم یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون اخی وصی خلیفتی من بعدی. دیگه اولین حدیثی که داریم در این قضیه که یومدار هست بعد و دعوه اینه، و از این فراوان داریم. این اولا که بس قرینه لفظیه منفصله از این روایات آخر روایات دیگر داریم، فراوان داریم، قبلا هم نرو خوندیم. و ثانیا روایت قرینه مقامیه، قرینه مقامیه هم که هم دوستانم فرمودیم مسلمه دیگه. مسلمه است که پیغمبر گرامی اسلام خودش که از سید المسلمین ایشان هست، این بس بدیهیه، نیاز به ذکر نداره.
جانم
بله، یعنی میخوام بگم اصلا این که پیغمبر گرامی اسلام سید المسلمین هست، امام المتقین هست، قائد القرى المهاجرین هست، دیگه نیاز به ذکر نداره. یه چیزی نیست که مثلا مخفی باشه بگیم آه چون نگفته پس لابد نیست. نخیر، امر قرینه مقام پیغمبر که داره میگه خودش مقام را داره. پس یک قرینه به اصطلاح حالا اون اجماع بگیریم، قرینه مقام بگیریم، عقلی بگیریم، هر چی بگیریم، این که مثلا قرآن میفهمد که النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، مثلا فراوان داریم دیگه، این مورد اختلاف نیست، چیز بدیهی. سید العرب هست، سید النبیین هست، سید المرسلین هست. پس بنابراین این توجیه اشکال نداره. کدام توجیه؟ حضرت آقای صالحی بودی؟ بله؟ جناب شریفی، ببخشید، از آقای شریفی. این که بگوییم که علیون سید المسلمین بعد النبی دلیل داره. دلیلش چی هست؟ روایات دیگر و خود همین اصل ضروری و بدیهی بودن که پیغمبر سید المسلمین هست. اما اون که حضرت عالی میفرمایید فی در عرض، مرادتون از عرض چی هست؟ اینا باز کنیم که مبهم نباشه. بله، ولی خب ببینید تنها این آیه آخر نیستش. فراوان ما خودمون در منابع خود شیعه روایات زیادی داریم. شخص اول جهان خلقت در عالم الممکنات و المتجلیات و المخلوقات پیغمبر اکرم است. یعنی نمیتونیم تنها به آیه مباهله استناد بکنیم بگوییم پس دیگه هیچ فرقی وجود نداره، برای خاطر اینکه روایات در منابع خود ما مختراوان داریم. انا عبد من عبید محمد، یعنی امیرالمومنین علیه السلام. بله، یک جا مثلا حرفی زد، مطلبی فرمود، علم غیب و اینا بود، گفتم مگه تو پیغمبری؟ نبی هستی؟ مگه عرض کرد، فرمود که نه، من انا عبد من عبید محمد. یعنی شخصیت پیغمبر اکرم حقیقتا بدون هیچ گونه اجمالی شخصیت اول جهان در جهان خلقت هست دیگه. اینا جوری بالاخره ما عقاید خودمونم که میخوام بگیم نباید غلو توش باشه، یعنی اونی که هست بگیم. امیرالمومنین شخصیت دوم جهان خلقته بلا شک، یعنی روایاتی که باز داریم این جوریه، یعنی بر اساس روایات وجود نوریه که فراوان از اینا. بله، امیرالمومنین سلام الله علیه این جوره در مرتبه دوم بعد از پیغمبر قرار میگیره. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در مرتبه سوم قرار میگیره بعد امیرالمومنین. حسنین علیهم السلام در مرتبه بعد قرار میگیرن. این مقدار روایات گویاست. به ائمه دیگر که میرسیم الی یوم هذا برای بنده معلوم نشده که اونا چه جوریه. اینا همه یه رتبه دارن یا چون نفهمیدم. ولی این مقدار روایات متعدد هست، یعنی کسی این حرف رو بزنه مستند به روایات. اما اگر بگیم عرض زمانی عیب نداره، عرض زمانی یعنی چه؟ یعنی در همان زمانی که پیغمبر گرامی اسلام سید المسلمین بود، امیرالمومنین هم این را داشت، امامت را داشت، اعمالش به اذن النبی بود. یعنی واجد المقام بودن یک حرف است، اعمال کردن و به کار بردن مقام حرف دیگر است. اون عیب نداره که این در روایات میگیم امام صامت. میشود در یک زمان دو تا امام باشن؟ فرمودن بله، احدهما صامت و دیگر ناطق. یعنی حضرت امام حسین و امام حسن علیهم السلام در زمان امیرالمومنین مقام امامت داشتند، نه اینکه این مقام امامت بعد حادث شد، ولی اعمال این مقامی که داشتند این منوط به این بود که امیرالمومنین مثلا اذن بده یا یه وقت مثلا فرض کن سفر باشه. بس زبان خود پیغمبر هم همینجوره. این عیب نداره، این مشکل نداره، گرچه مورد اجماع نیست. یعنی اگر کسی نگفت از شیعه بودن خارج نمیشه. این از ضروریات مذهب شیعه نیست. یک رأی است، یه عده میگن نه اصلا مقام امامت نیست، بعد حاصل میشه. در این بعد هم زمانن هم رتبتن همه چیز. اونم یه دیدگاه، اینم یه دیدگاه. حالا هر کس گفت بعد رو دلیل بگه دیگه، این هر رو بنده که عرض میکنم. ما میگیم که بس ادله که پیغمبر فرمود که من کنتم مولا فعلیون مولاه، یعنی مولا هست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، یعنی هست. مثلا این مقام را داره، این مقام را داره، مثل حضرت هارون حضرت موسی سلام الله علیهما. حضرت هارون هم امامت داشت، حضرت موسی هم امامت داشت.
منتها اعمال الامامت حضرت موسی به هارون به اذن من موسی بود، لذا فرمود یا هارون اخلف نیفی قومی و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین. نه ما چیز نداره، مشکل نمونه. حضرت زهرا معصومه هست، امام هم نیست. و هم عرض میکنم بس مناظمه نداره، ملازمه ندارد که اگر اسمت از حتما مقام امامت باشه و اگه این نیست اون نباشه، این ملازمه بینشون نیست. بله درسته، ولی خب این هم هست که یعنی کسی بگوید حالا یحتملو، عقلا که احتمال رو نمیشه رد کرد، فرمایششون رو متوجه شد یا نه؟ میفرماین که حالا ولو ما قرینه لفظیه متصله منفصله عقلیه چیزی اصلا پیدا نکنیم، فرض کنیم که دستمون از قرینه خالی باشه، فرمایششون اینطوری است، آیا بازم نمیتونیم حرف رو بزنیم؟ چرا؟ برای دفع اشکال عقلن هم که بشود احتمال داد، یعنی همین مقدار که تعارض نباشه، تناقض نباشه، یعنی بشود این دوتا رو فرض کرد، تصویر کرد، ولو دلیلی فعلا براش نداشته باشیم اثباتن، ولی ثبوتن قابل تصویر باشه، این عیب نداره، یعنی اذا جاء الاحتمالو اون بطل، اون اشکال از بین میره، اینم عیب نداره، ولی از این قوی تر تا به شود کرده بگه نه شاهد داریم لفظی مثلا متصل نیست منفصل است، این بهتره. ولی چرا همین مقدارم که بگیم قابل این احتمال رو میشود ثبوتن داد، ولی حالا ما اثباتن فعلا براش مثبتی چی نداریم، اشکال نداره، اونم میشه دفع اشکال. پس این تا اینجا که این رو جواب دادیم. بله. حالا همین روایات چی؟ چند تا روایت آخر؟ روایت شماره 2، شماره 3، شماره 4. شماره 4 اینا توش نیست. در روایت شماره هر شبت که 5. بله خاتم الوصیین هم داره، این را میتونیم حالا به عنوان هم قرائن بگیریم،
یعنی الان باب همه عطف داره میکنه دیگه،
درسته، این میشه همون قرینه، یعنی این در واقع این روایت آره لفظیه در بعضی از روایات دیگه، حالا در این سند این روایت روایت پنجم اینم خوبه، یعنی این هم میشه بعد که بعضی از خود این روایات هم در شاهد وجود داره، یعنی مضافا بر اینکه اون شواهد قرائن خارجیه داریم در خود این متنها، حالا نه در همش، ولی در یکیش هم که باشه برای قرینه بودن کافیه، درسته، اینم خوب.
شواهد تاریخی بعد اینکه بعضی ارباب اصلا مختص مثلا امیرالمومنین رو طبق روایت فقط به شخص شدید از امیر سامرالی فقط اطلاق شده که معاویه بود محبوب و مثلا از اون این لقب این فردو داده می شده، این حتی کنار بده خب. یعنی یعصوبالدین این لقب های امیرالمومنین سامرالی
حقیقی حصر حقیقیه یا نسبی؟
نه
من عرض میکنم، یعنی حصری که میفرمایید حقیقی میفرمایید یا نسبی؟ آفرین، پس پیغمبر را نمیتونیم بگیم نیست، بس همینه، اون میشود نسبی، بحث اینه که اون میشه نسبی، الان بحث اینه که اینا میگن که اینا القاب پیغمبر اکرم هست، نه نه این خب اینا اصطلاحات میدونن، آخه چه اینا حاصل شده این القاب، اینا بعده، اینا به درد زمان روایت پیغمبر نمیخوره، ما در زمان روایت یک از پیغمبر صادر شده معنا میکنیم، وقت اونجا اگر بخوام بگوییم که اون اصطلاحی است که بعدن حادث شده، این حرفی است که از ما نمیخرن، ما هم از کسی نمیخریم، یعنی بخواهیم روایت عصر پیغمبر را با مثلا مثل این خلفای راشدین، اینا مثلا میگن که چی؟ میگن که علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین المهدی. میگن خلفای راشدین که میگن 4 تا. پس پیغمبر فرموده است که علیکم به سنت اینا. میگیم بابا این خلفای راشدین اصطلاح بعدیه، اصطلاحی که بعدن حادث میشه و لعقرازن و جهاتن، نمیشه بیاد در زمان پیغمبر ما روایت به اون معنا کنه. میبینید مواظب باشیم چیزی را یه جایی استفاده کنیم که اون وقت یه جای دیگه علیه خودمون دوباره استفاده میشه. با دقت این معیارها رو بسنجیم. برای این نکته‌ای که اشاره کردن نکته خوبیه، من به این توجه نداشتم که در بین این 4 تا روایت در یکیش هم قرینه خاتم الوصیین داره، که این خاتم الوصیین قرینه است برای اینکه مراد امیرالمومنین هست و بعد از مثلا پیغمبر باید باشه دیگه، چون ذات وصایته، وصایت بعد از پیغمبره. پس امیرالمومنین که ولی المسلمین سید المسلمین، یعنی بعد از نبی، اینم میتونه قرینه باشه. خوب بود، دست شما در نکنه. خب این پس تا اینجا حالا این اشکالا حل شد. جعلی بودن را گفتم دیگه، بعد زمانی داریم بعد رتبی. الان خدمت توضیح دادم که عرض کردم از نظر حقیر بعد رتبی است و بعد زمانی لازم نیست. بنده نظرم اینه که روایاتی که دلالت میکند بر امامت امیران سلام الله علیه، بعدیت زمانیه درش لازم نیست باشه، یعنی فی زمان نبی هم برای اون حضرت هست، منتها فی مرتبت بعد نبی اون مقام را داره، اعمالش در عرض نیست، در طوله، یعنی باید به اذن من النبی باشه. مثل قضیه تبوک مثلا که پیغمبر اکرم به تبوک رفتن، نبودن در مدینه، امیرالمومنین جایشون موندن برای اینکه این کار را انجام بدن. این نظر جمعی از علمای ما از حقیقت اینو قبول دارم، ولی یه نظر هست که میگن نه، این بعدیت مرادم و بعدیت زمانی است. گفتم حالا اگر کسی اونم قبول بکنه، این نیست که بگیم این مثلا تشیع نداره، ولی برای دیدگاهی است که شما تخته کنید. خب این تا اینجای بحث، حالا وقت گذشت. این آقای ابن تیمیه غیر از این مطلبی که حالا با بحثش کردیم دیگه، این بحث جعلی بودن را اشتباهی که رد کردیم ولی ضعیف بودن، حالا این نکته را بگم راستی. خیلی خوب، شما ممکنه به کسی بفهمد حالا این همه شما زور زدید، انرژی مصرف کردید، وقت گذاشتید، اثبات کردید که نمیشود اینها را جعلی دانست دیگه، اینا گفتید دیگه، اینی که اینا گفتن اینا کذب است، موضوع از جعلیه، گفتید نه این دلیلی ندارید. اما ضعف و روایات چی؟ چون بالاخره در سند اینها افرادی بودن که گفتن اینا متروکن، مجهولن، ضعف هست. بر اساس معیارهای علم رجال و علم الحدیث اهل سنت، این روایت هایی که من شرف الدین آورده اینجا، حالا همین چند تایی که فعلا بحث کردیم، اینا ضعیف هستن به لحاظ سندی. خب اولا و ثانیا، اولا جناب شرف الدین اینا را مؤیدات آورده، مؤید دلیل اونیست که قبلا گفته، آیه ولایت و مثلا منزلت بود، نه که قبلا بحث کردیم. الان در مقام چی بود؟ مؤیداته. حالا اگر ضعیفم باشه به عنوان مؤید یک مطلبی که بگه این میگه ببینید ولو سند ضعیف ده، دلالت روشنه. اولا مؤید آورده، میشود به عنوان مؤید این را پذیرو. و ثانیا قاعده ای داریم، حالا انشالله این را بعدا بیشترم در بارش صحبت میکنیم، قاعده ای هست مسلم پذیرفته شده که ضعف روایت اگر کذب نباشه، یعنی اگر راویش متهم به کذب نباشه، اگر راوی متهم به کذب نباشه، مثلا حافظش ضعیفه یا مجهوله یا ارسال داره منقطعه، این گونه ضعف ها قابل جبرانه. یه ضعفی داریم که سند اگر به خاطر او ضعیف باشه قابل جبران نیست، او کذبه، یعنی راوی متهم به کذب، اینا نمیشه کاریش کرد. اما اگر به سوء الحفظ باشه یا به ارسال باشه یا به مجهول بودن یا به تدلیس باشه، مثلا مدلس باشه، امثال این ضعف ها، اینا قابل جبرانه. اون وقت خود اهل سنت اصطلاحشون چه است؟ میگن اگر حدیثی باشه تعدد و طرق داشته باشه، تعدد طرق یا متابعات و شواهد داشته باشه، یعنی این مضمون، همین مضمون جاهای دیگر هم زیاد اومده باشه، اگه اینجورا باشه این حسن لغیره میشه، این طبق اصطلاحات علم الحدیث اهل سنت میشه بعد روایت حدیث حسن لغیره. یه حسن لذاته داریم، یه حسن لغیره. یعنی چه لغیره؟ یعنی خودش حسن نیست، روایت صحیح هم نیست، حسن هم نیست، ولی به دلیل اون مکمل ها، اون طرق مختلف یا اون شواهد میشه بر حسن، خب این قابل جبرانه. پس اینجور نیست که حالا اگر چنانچه جعلی که ثابت نشد ضعف هست، ولی ضعفش اولا معیدن آورده، ثانیا قابل جبرانه. حالا این تا اینجا بحث رو داشته باشیم، انشالله تعالی سخنان دیگر این آقای ابن تیمیه داد که آدم تعجب میکنه، حرفای خیلی عجیبی داره، حالا بعد در جلسه بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و طاهره.